قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. درود و سلام شما شنوندگان ارجمند، روزداران گرامی، قبول باشه نماز و روزه و نیایش شما به درگاه الهی. انشاءالله که این طاعاتی که خالصانه در این ماه خوب خدا برای خداوند انجام میدید مقبول باشه. همراه شما هستیم. آنچه که شنیدید تلاوت ترتیل جزء دهم بود از حرم مطهر رضوی. اما دعوت میکنم با این بخش از برنامه، در بخش اول که خدمت شما هستیم، بشنوید برنامه ظهور آیه ها. با این برنامه همراه باشید به مدت 10 دقیقه.
ظهور آیه ها.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ظهور آیه ها. اصولا یکی از ملاک هایی که ما میتونیم با سبب نزول بسیاری از آیات آشنا بشیم اینه که در صدر آیه جمله ای بیاد که حاکی از سوال یا خبرگیری یا فتوا خواهی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده، که معمولا با تعبیرهایی مثل یسالونک، یستفتونک، یستنبئونک آغاز میشه. خب ما در این زمینه آیات متعددی در قرآن کریم داریم که آمار بگیریم شاید به حدود 20 مورد میرسه. یکی از این آیات آیه 189 سوره مبارکه بقره است که در آن آمدن خدمت پیامبر و از یک مطلبی سوال کردند که حالا اگر گوش کنیم به نمایشی که همکاران ما تولید کردند در جریان قرار خواهیم گرفت.
اینجا رابه،
میترسم هانیه.
اگر من دانستم که اینقدر درسویی، خدیجه را با خود می آوردم.
اگر آن دو ما را در پشت دیوار خانه خود ببینند چه؟ مادر و پسر لحظه امان ما نخواهند داد و سرمان را از قفا خواهند برید.
آنها هرگز بدین سو نمی آیند. به محض اینکه قرص ما از منظر آنها در موقعیتش قرار بگیرد روبروی آن ایستاد و دیوان بازی هایشان شروع می شود.
وای، این دیگر که بود؟
عامر است. می رود تا در کنار پسر مجنونش بنشیند و نظارگر قرص ماه باشد.
وای خدایا، این بشیر دیوانه است.
حالا حرفم را باور کردی؟ می بینی چگونه ماه را می پرستند و در برابر آن سجده می کنند؟
ای کاش اصرار نمی کردم و امشب بدینجا نمی آمدم.
نترس، من در کنارت هستم.
از این پس تصویر این دیوانه ها و آن قرص کامل ماه کابوس شبانه هم خواهند شد.
حواست باشد که اگر روزی طفلی در شکم داشتی هیچگاه به قرص کامل ماه ننگری، چرا که طفلت به سرنوشت بشیر دچار خواهد شد.
نه هرگز، بیا برویم هانیه، من خوف دارم.
شما دو نفر اینجا چه میکنید؟
کیست؟ وای، همو معاز.
رابه، این وقت شب پشت خانه عامره چه میکنی؟
هیچ عمو، ما فقط خواستیم بدانیم آنچه که راجب جنون بشیر و مادرش در شب 14 میگویند صحت دارد یا نه.
نعوذ بالله، شما دیگر چرا با خرافه ها و اراجیف این قوم نادان همراه میشوید؟
حقیقت دارد عمو، میگویند هیچگاه نباید در قرص کامل ما نگریست، چرا که خوف بر دلت جاری میکند و جنون بر سرت میاندازد.
این سخنان بیهوده چیز که میگویی هانیه؟ هلال ما، قرص ما، بدر و باز آن هر کدام برای ما فوایدی دارند.
قرص کاملش چه فایده ای دارد ها؟
خب لا اله الا الله، مرا نیز به شک انداختی دختر. فردا به خدمت رسول الله می روم و راجع به حکمت هلال های ما از ایشان خواهم پرسید. هر آنچه را امر فرمودند همان را به شما منتقل می سازم. حال بروید، بروید به خانه، بروید.
چشم
عمو. زودتر بروید.
درباره حکمت هلال های ماه از تو می پرسند. بگو آنها شاخص گاه شماری برای مردم و موسم حجند و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند و به خانه ها از در ورودی آنها درآیید و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید.
یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس و الحج و لیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
خب شنوندگان عزیز، این نمایش رو که حاکی از سبب نزول آیه 189 از سوره مبارکه بقره بود رو شنیدید. اولا در اعتبار و اصالت این سبب نزول عرض میکنم که تفاسیر مشهور جهان اسلام مانند تفسیر مجمع البیان از شیعه، تفسیر فخر رازی از اهل سنت، تفسیر آلوسی باز از اهل سنت و در کتاب بهار الانوار و اونم به نقل از بعض از مصادر قدیمی همین سبب نزول ذکر شده. در کنار این یک سبب نزول دومی هم ذکر شده که سوال کنندگان جمعی از یهودیان بودن، که البته با توجه به که سوره مبارکه بقره سوره مدنیه، این هم میتونه قابل قبول باشه، یعنی از نظر تاریخی مشکلی نداره. ولی در این حال در همین آیه شریفه‌ای که نازل میشه به برخی دیگر از خرافه ها هم پاسخ داده شده، مثل اینکه حالا یا خرافه یا سنت های نادرست، مثل اینکه مثلا بعضیا برای که وارد خانه مردم بشن از پشت خانه به داخل خانه میپریدن و اسلام این ادب را آورد که شما از در خانه وارد بشید، تازه طبق آیاتی در سوره نور اذن هم بگیرید و اگرم به شما گفتن برگردید برگردید. خب قرآن کریم تلاش میکنه با نزول آیاتش بر برخی از خرافه ها به هر حال پایان ببخشه. اولا تقویم آسمانی در قرآن دوتا ملاک داره، یکی روز و شب که در سوره مبارکه اسراء بهش اشاره شده و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین ولحساب، که طبق این آیه شریفه یکی از مبانی تقویم طبیعی اصلا میشه پیدایش پی در پی روز و شب، حالا علاوه بر فواید دیگری که روز و شب داره. تقویم دومش این ماها هستن و البته ما مسلمانان مثلا نقش تقویم بودن ماها رو در دو ماه بهتر درک میکنیم، یکی ماهای حج که میفرماید قل هی مواقیت للناس والحج و دیگری ماه مبارکه رمضان که میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. خب ما به دلیلی که این دو ماه رو باش سر و کار داریم بهتر درک میکنیم، ولی حق اینه که به هر حال ظهور و افول ماها در سالهای قمری و طبق وضعیتی که سال قمری دارن، این به هر حال مربوط به ماه میشه، یعنی سال قمری مبناش ماهه و همین هلالهایی که ما در آسمان میبینیم به هر حال آمد و اتمام یک ماه رو در اختیار ما قرار خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. دهمین روز از ماه مبارک رمضان وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست که گرامی می‌داریم. یاد این بانوی بزرگ اسلام رو، مادر امت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها رو و به همه شما تسلیت می‌گیم. دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه زندگی تلیعه.
میان یک تنو از صبح ایمان تلیزه پرده برمی دارد از جان تلاوت می تلاوت اول صبح میان گلشن خوشبوی قرآن
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به صبح هنگامی که تنفس کند
و صبح اذا تنفس
گوش کن صدایی تو را می خواهد.
ای راز مرا تلیعه ناز بکشای در دریچه راز، ای ساقی جان
به ساغر افکن آن آتش خانمان برانداز.
تلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند نون و قلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرون.
به نام خدایی که تلیعه صبح امروز رو هم به ما هدیه داد. خانم و آقایان، دختر خانم و آقا پسرها، سلام علیکم، صبحتون بخیر و نیکی. نماز و روزتون قبول باشه تو این لحظات خیلی ویژه. از همه تون التماس دعای خیر. امروز به روایت تقویم 21 اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی روز سه‌شنبه است و دهم رمضان المبارک 1446 هجری قمری و 11 مارس 2025 میلادی. 10 روز از ماه رمضان گذشت و 10 روز تا پایان سال باقی مونده. این روزها و دقایق پایانی امسال رو و دقایق پایانی ماه مبارک رمضان رو که 20 روز ازش باقی مونده قدردان باشیم. بله، امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها است که خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم و ما خیلی قدردان حضرت خدیجه سلام الله علیها باید باشیم و شکل گیری دین مبین اسلام، همراهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه دین اسلام امروز به دست ما رسیده، حتما بخش قابل توجهش به واسطه جانفشانی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده و لذا به ساحت نورانی ایشون باید خیلی توجه کنیم.
خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندید. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. خود این یک امتیاز بزرگ، این یک ارزش بسیار بالا. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا ببینیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید، با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریست که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن. اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا بیان که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا، که یکیش همین مسئله شعب ابی طالب بود و اون چند 3 سالی که اونجا بودن و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد.
داد به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسته به توفت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای عصمت حق فاطمه را ما خدیجه، ختم رسول راز شرف نور دو دیده، پیش از شب به ست به پیمبر گرویده.
بله گرامی می‌داریم یاد و خاطره و نام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها رو که در کلام رهبر معظم انقلاب که الان با هم دیگه شنیدیم خیلی دقیق حضرت آقا توضیحات رو بیان فرمودن. آرزو میکنم خدا روزیتون کنه برید مکه. به به روزهای ماه مبارک رمضان هم بعد از خداوند بخوایم دیگه، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام الی آخر. قبر مطهر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ام المؤمنین در قبرستان ابو طالب هست در مکه مکرمه که جد بزرگوارشون هم در اونجا مدفون هستند و عموی بزرگوارشون هم در اونجا هستند پیامبر اکرم، و یک قبرستان به حال ویژه‌ای است در اونجا و برید اونجا از نزدیک زیارت بکنید و زیارتنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو اونجا بخوانید از نزدیکی قبر مطهر ایشون، و امیدوارم که خدا این لحظات ویژه رو روزیتون کنه و بعدش مشرف بشید به مسجد الحرام و در اون مطافی که جملگی انبیاء الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام و بزرگان در اونجا طواف جای آوردن و ملائکه فراوان فوج فوج به گرد کعبه مکرمه طواف به جای میارن، انشاءالله شما هم قدم بردارید اونجا، از حجر تا حجر طواف بکنید، از این لحظات ویژه و ناب بهره ببرید و حظ ببرید و کیف کنید. خب الهی که خدا حج خودش روزی ما بکنه، عمره روزیمون بکنه، زیارت خانه خدا روزی هممون بشه. و از هم کردم دیگه در ماه مبارک رمضان مکرر توصیه شده که جمله جزء دعاهای ثابت روزانه است همین دعای حج، و اگر نگاه بکنید در واقع دیگر دعاهایی که وارد شده در مفاتیح در روزهای ماه مبارک رمضان بازم قریبه به مزعون داریم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، حالا ممکن عباراتش متفاوت باشه ولی اینکه از درگاه خداوند حج رو طلب بکنیم که مقدر بشه برای ما و در سال آینده برای ما این رخداد رقم بخوره، در همین ماه مبارک رمضان باید از خدا بخوام. الهی آمین، انشالله که خدا روزمون بکنه انشالله. خب همراه ما باشید، اینجا تلیه صبحگاهی رادیو قرآن.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى.